أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواجه نصیر میفرمان اسقاط عوض صحیح نیست. یه توضیح خاصی داره با بحثای قبل، باید اونا رو اول مطرح بکنیم. فرض کنید خدای متعال ظالمی رو تمکین کرده بر ظلم، بعد از که تمکین کرد و ظالم قدرت پیدا کرد و حق مظلوم رو از بین برد، از جمله اینکه اومد رو کشت مظلوم رو. اما چیزای دیگه هم میگیم که حالا فرض کنیم مظلوم هنوز زنده است، مثلا زمینشو گرفته، بچهشو کشته، آیا مظلوم میتواند اسقاط عوض بکنه؟ بگه من از حقم گذشتم. میفرمان نه. خواجه نصیر میگن لا یصح اسقاطه، یعنی اسقاط العوض، این صحیح نیست. چرا؟ میگن اون وقت که خدا تمکین کرد ظالم را، دنبالش باید این مباحث را حل بکنه و عدالت خدا اقتضا میکنه که عوض رو بگذاره. بنابراین این ظالم حتما باید مؤاخذه بشه، حالی که ظلم کرد به مظلوم و مظلوم حق اسقاط نداره، حتی عوضش رو از خدای متعال هم نمیتونه اسقاط بکنه. حتما خدای متعال باید، اگر مثلا ظالم فرض کنید حیوان باشه، اسرائیل نباشه، بریم تو گرگ و اینا، وقتی خدای متعال یه گرگی رو تمکین کرده، یه شیری رو تمکین کرد که بیاد دست یه انسانی رو قطع بکنه، اون به قطع کرد و رفت، حالا این انسانه نمیتونه بگه خدایا من از حقم گذشتم، نمیخوام عوضش از تو، بلکه باید عوض رو بگیرد از خدا. این لایصح و اسقاطه. ما تو فارسی میگیم حلالش بکنه. آیا میتونه مظلوم بگه من حلال کردم این ظالم رو، هرچی به من ظلم کرد گذشت کرد؟ که تو معنای خودمون این حلال کردن همینه، و خواجه نصیر میفرمان نه، نمیتونه. نه دیگه، نمیتونه عوض رو اسقاط بکنه، نه در دنیا نه در آخرت. بس کم کم حالا که توضیح دادیم چیز شده، یه مقدار مورد سوال واقع میشه.
پس عملاً یه کسی حق الناس مرتکب بشه این دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه، حتما باید عذاب
بشه. بحث ما تو تمکین ظالم بود. این پسی که گفتید فقط هر چی مثال میزنید تو مثال تمکین ظالم بزنید. حالا اگر خدای متعال تمکین کرده بود، اما اینکه حالا من بیام حق شما رو ضایع بکنم، شما میتونید دفاع بکنید و نکنید، این یه بحث دیگه هست. اما اونجایی که من زور داشته باشم شما زور نداشته باشی، اینا رو باید بگیم. مثل فرض کنید زمان کردستان بود، چه اوضاعی بود اون دوران اول انقلاب کردستان، این کمله ها و دموکرات ها و منافقین و اینا با هم جمع شدن، آمریکایی که از وقت ازشون حمایت میکردن، کل شهرهای کردستان اینا گرفته بودن و مونده بود خود پانه که دوتا مقرشون، یکی دست جاندارمری بود یکی دست سپاه بود، که اینا جاندارمری طرف شرق پانه بود، سپاه هم طبعا وسط شهر بود. اما اون دشمن ها همه جا رو گرفته بودن، یعنی تا جایی بود که اومدن تا دم پنجره ژاندارمری نه 100 متری یا 500 متری یا 1 متر تیر که میزدن، اما کم کم رسید به اینجا که اومدن دم پنجره، دم پنجره تو ژاندارمری داد میزدن، گفتن تسلیم شید و الان بدونه میکشن. اما اینا ایستادن گفتن ما تسلیم نمیشیم و ایستادن دفاع کردن، باورشون نمیشد، یعنی دیگه لحظه های آخره عمرشون بود. بیمارستان پانه رو که حدودا 25 نفر پاسدار رو تخت خوابیده بودن، همین دموکرات ریختن توشو، پاسدارا یک ککی سر بریده، بعضشون آوردن بیرون، بیرون بیمارستان سر نمیده و از همجا رو تخت. خیلی جنایت مرتکب شده و دیگه وایسن اونا. شب خاصی بود که خدا رحمت کنه دکتر چمران رو که ایشون فرمود عملیات بود اون موقع اونجا و تو لحظه‌های خاصی بود. ما اون شب شب شهادتمون بود دیگه. دیگه بالاخره حضرت امام یه پیامی دادن که این پیام رو تو تاریخ انقلاب باید ملاحظه کنی، یه پیام استثنایی، یه مرتبه پیام دادن امام که من دستور میدم به یگانهای ارتش و سپاه اینا ظرف 24 ساعت باید خودنه برسونی به کردستان و غرب کشور و کل اینجا را پاکسازی باید بکنید، نکردید مسئولید، تهدیدشون کردن امام، اقدام نکنید مسئولید. بعد به یگانهای ارتش گفتن که منتظر دستور نباشید، همه حرکت کن. همچی که امام این دستور رو دادن یه انقلابی ایجاد شد کشور که مردم بیشتر از اونها، اونه که حالا یادشونه، مردم جوری حرکت که وقتی دادن امامی حرف رو زدن، مردم کرمانشاه با ماشین و موتور و اینا خودش رسونن به سنندر و بعضی پیاده را افتاده بودن، وسیله نداشتن، کل شهر از کرمانشاه را پیاده رفته بودن، خودش رسوندن اونجا که آی چمران گفت من بعضی ها دیدم مثلا پیر مرد اومده بود گریه میکرد، میگفت من فقط بفرستم میخوام شهید شم، من فقط جانم گذاشتم برای این کار، دستور امام اومده بود. اون موقع خیلی عجیب بود، همچه فرمان امام اومد، یه مرتبه هجوم آوردن آمریکایی‌ها، دیدن مثل این که هنوز ولی یه فقیه نشناخته بودن، ورق یه مرتبه برگشت و اینا که کل شهر رو گرفته بودن رو یه مرتبه فرار کردن، یه وحشتی تو دل این دشمن افتاد. حتی بعضی جا عدداشون هم خیلی بالا بود. حالا ما هم یادی کردیم از اون دوران و خیلی انقلاب ما زحمت داده، خیلی شهید دادیم، خیلی مشکلات مردم اینا رو خبر خیلیشون ندارن، جوانایی که امروز مال سال 90 به بعدن اینا باید بشنن بخونن تاریخ انقلاب رو، ببینن چه دورانی بود دوران حضرت امام، چقدر دشمنان امید داشتن به سقوط نظام و چه جانفشانی هایی کردن. لحظه های حساسی که هم تو افراد جلو هم دیگه کشته می شدن و تو همین کردستان خیلی سختی دیدن افراد. خب حالا اگر خدای متعال ظالمی رو تمکین کرد، آیا مظلوم میتونه بعد حلال بکنه اون ظالم رو؟ بگید من عوضشو نمیخوام، حتی به خدا بگید خدا من عوضشو ازت نمیخوام. خواجه نصیر میگن نه، اسقاط حق، اسقاط عوض جایز نیست. این نظریه نظریه یه ابو هاشم است و قاضی القضات که خواجه نصیرم از این دو بزرگوار حمایت میکنم. میگن نظر اینها درست. در مقابل نظر ابوالحسین بصری هست، اون میگه که میشه عوض اسقاط بشه، البته شرطش اینطوریه، راهش هم بیان میکنه، میگه به شرطی که ظالم طلب حلالیت بکنه از مظلوم و مظلومم بپذیرد به طوری که جعل المظلوم از ظالمه فی حل، بگید من تو رو حلالت کردم. اینو گفته که ابوالحسین بصری، میگه این قابل اسقاطه. اما ادامه شو میگه آیا مظلوم میتونه عوضی رو که از خدا طلب دارد اونو اسقاط بکنه؟ اینو میگه نه. دلیلش اینه، میگه اگه ظالم رو میگه من ازت نمیخوام عوض را، یه نفعی ظالم میبره. اما اگه به خدا بگه عوض رو من ازت نمیخوام، خدا چه انتفاعی میبره؟ سود نمیبره که. من وقتی از شما یه طلبی دارم و بگم نمیخوام ازت، این در واقع یه سودی شما دارید میکنید، چون اگه حلال نمیکردم باید حق منو ادا میکردید. وقتی میگم نمیخوام، عوض میخوام، یه منتی سرتون گذاشتم، یه سودی شما دارید میکنید. حالا یه کسی به خدا بگه خدا من عوض ازت نمیخوام، خدا چه سودی میخواد بکنه؟ خدا که غنی بود. پس در مورد خدا میگه که قابل انتفاع نی. وقتی قابل انتفاع نبود، قابل اسقاط عوض هم نیست. نظریه یه خواجه نصیر یه دلیل داره که همون نظریه قاضی هم هست، قاضی القضات، که میگفت صحیح نیست اسقاط. چرا صحیح نیست اسقاط؟ ایشون یه مطلبی داره، این مطالب رو باید بهش توجه کنیم، چون هر کدوم یه نکاتی رو دارن. میگه کسی که یه عوضی رو از خدا طلب داره و میخواد اسقاط بکنه، باید بدون طلب او چیه، در حالی که اینجا نمیدونه. اولا قدرت ندارد که استیفا بکند از خدا حقش رو، میتونه جلو خدا وایسه بگه حق منو بده، همچه قدرتی نداره. نمیتونه وقتی مطالبه بکنه، پس اسقاط هم نمیتونه بکنه، اصلا این در حال خدا نمیتونه وایسه. از طرف دیگر وقتی میخواد یک کسی اسقاط کند حقش رو، باید مقدارش رو بدونه. بدونه 100 تا حسنه، 100 تا عوضه، 105 تا، 1000 تا. یا آقا عوض رو هم نمیدونه، چیشه میخواد اسقاط کنه؟ من که میخوام حقمو نسبت به شما اسقاط بکنم، باید حق معلوم باشه. در مورد پروردگار حق معلوم نیست، چون نمیدونه خدا چقدر عوض میخواست به او بده. همچنین صفت عوض معلوم نیست. حالا خدا میخواد عوض رو بده، فرض کنید 100 تا عوض میخواد، این 100 تا چی چیه؟ جنس عوض ها 100 تا حوری میخواد بهش بده، 100 تا کاخ میخواد بهش بده، 100 تا حله میخواد بهش بده. دیگه اگه حله هم بزن حلای کازرونی باشه که معروف پدر ما گفتن ما تو کازرون سخنرانی میکردیم و وصف بهشتی‌ها رو گفتیم، که گفتیم بهشتی وقتی وارد بهشت میشه، ملائکه با حله‌های بهشتی میان به استقبالش. تا گفتیم با حله ها دیدیم مردم پچه پچه باید به هم دیگه هر نمگنی حرفی هم چه با. بعد که از منبر اومدیم پان، گفتن از جاست این حرف چی بود زدی؟ گفتم چی گفتن؟ گفتن شما میگید ملائکه با حله میان. گفتم خب بعد فهمیدیم اینا کازرونی ها به چماغ میگن حله. حالا یه چی گفتون ملائکه با چماغ میان به استخبار، حالا اصطلاح اونا بود آه. من نمیدونست چی؟ حالا نمیدونم همینطوره؟ هر شبت که بعدشون میگه که فسار کسبی، آیه قاضی القضات میگه این که نمیتونه حقشو اسقاط بکنه نسبت به پروردگار چند تا ایراد داشته. یه بار دیگه میگم، یکی این که نمیتونه مقابل خدا وایساده استیفا کنه حقشو، نمیتونه مطالبه کنه، مقدارش رو نمیدونه، صفتش هم نمیدونه، چیزی که نمیدونه چه میخواد اسقاط کنه. بعد میگه این آقا عوضی که میخواد از خدا بگیره نظری بچه میمونه که یه مولای هم بالا سرشه. حالا بعد این بچه طلب دارد از یه طلبکاری، مولاش بگه که من اسقاط میکنم، میگه همچه حقی ندارد اسقاط کنه. و چرا بچه مثلا خبر نداره، مطالبه نمیتونه بکنه، نمیدونم چی چی که نمیتونه مطالبه کنه، چی میخواد اسقاط بکنه؟
یه جا تو قرآن هست که فرمان رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. یعنی ما اینا رو فرستادیم که مردم دنیا احتجاج نکنه، کسی نفس ما بربار شدیم، پس معلومه میتونن بایستن بگم حرفشون
بزنن
و احترام
گذاشتیم که بگم. حالا ربطش باعث ما چیه؟ ما تو بحث عوضه داریم میگیم،
این هم میتونه
بایسته
بگیم مثلا
عوضه
من رو ندادی اونجا
یه اتفاق افتاد. نه نمیگه ندادی، میگه میتونه اسقاط بکنه یا نه، عوضی که بناست بهش بده. بحث در اسقاطه، آیا این آقای طلبکار از خدا میتونه حقش رو اسقاط کنه بگه من نمیخوام؟ قاضی القضات میگه نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چون میگه استیفا نمیتونه بکنه، باید یه چیه بتونه استیفا کنه تا باید بگه اسقاط کرده، باید مطالبه کنه تا بتونه بگه اسقاط کرده. مقابل خدا کی میتونه مطالبه کنه؟ باید مقدارش رو بدونه خدا بنا سطح عوض به این بده تا این بگه من سطح را نمیخوام. یا اصلا نمیدونه سطح میخواد خدا بهش بده یا هزار تا یا یه میلیون، مقدارش هم نمیدونه، وصفش هم نمیدونه. نمیدونه خدا یه میلیون کاخ میخواد بهش بده، یه میلیون خربوزه میخواد بهش بده، یه میلیون کوری میخواد چی میخواد بشه. وقتی اینا رو نمیداند قابل اسقاط نیست. فسار کسبی، سبیی طلب دارد از یه کسی، مثل این که فرض کنی یک کسی دست این بچه رو شکسته، خب دیه طلب داره دیگه، بعد بیاد بگید من بخشیدم اون مولاش، بگه من بخشیدمش. یعنی چه بخشید؟ چون اصلا نمیدونی چیه. بذار این بره جلو، این سبی از سباوت در بیاد، خود این هر کاری کرده کرده. خب اون بحث عوض نیست دوباره، این بحث تحصیل ماله، تحصیل نعمته. میگه هر کسی ها نمیدوند فردا تو زندگی چی به دست میاره. بحث ما سر گذشته است که من یه طلبی دارم از خدا، طلبم به خاطر اینه که خدا یه ظالمی رو تمکین کرده، حالا من میخوام عوض رو اسقاط کنم. بحث اینه. علامه میفرماند به نظر من اسقاط عوض جایزه، برخلاف نظر خواجه نصیر که ایشون گفتن نمیشه، ایشون میگن جایزه اسقاطه. و اینکه گفتید اگر اسقاط کرد نفعی به اون شخص مقابل باید برسه، بله اینجا ما نفعش هم درست میکنیم، میگیم که میتوند اسقاط بکنه نفعم میرسه. حالا یکی که باید توضیح بدیم، این مثال سبی که زدن میگن این تمام نیست، سبی یه مشکل دیگه داره و اونی که سبی مانع از تصرف داره، شارعا ممنوعش کرده، گفته شما حق تصرف تو مالت نداری. یه مصلحت شرعی بوده، ما کار نداریم مصلحت چیه، یه مسئله شرعیست که به این بچه ولو ممیزن باشه داره میگیم حق تصرف نداری، پس نمیتونه طلبشو حلال بکنه. حتی خود بچه ها بگه من حلال کردم، نمیتونه. شاید مثلا خودمون حالا درست میکنم، شاید به خاطر عقل بچه است، عقلش کمه، الان حلال میکنه، بعد که بزرگ میشه میگه من اشتباه کردم. لذا بحث سبی رو اصلا با بحث ما مخلوطش نکن. سبیه را ما میدانیم شارع ممنوع از تصرفشه. الان بحث ما سر مکلفه، مکلفیست که حق داره عوضی رو از خدا بگیره. حالا ما راجع به سبی میگیم اگه شارع ممنوعش نکرده بود چی میگفتیم؟ فرض کنی شارع میگفت میتونه سبی تصرف بکنه، خیلی خوب بگم سبی زمانی که طلبش رو میداند و میداند که هبه به غیر یک نوع احسان به اوست و میخواد احسان رو ترجیح بده بر گرفتن حق خودش، چه اشکال داره؟ این ست مقدمه رو میگی و میگیم که میتوند بگذرد از حق خودش و میگه من میخوام احسان بکنم به این آقا و درست است دست منو شکسته، من دیگه ازش میخوام نگیرم. معشت مالهی علل اختیار فلهبه، یه عبارت تجریدم نمیدونیم یعنی چی، که میگه در صورتی که مشتمل باشه بر اختیار، یعنی آقای بچه تو این هبه کردنش مختار هم باشه. معشت مالهی اینو ظاهرن عبارت رو باید تصحیحش بکنیم، بگم ان کانه، این معشت مالهیری این معیت غلطه و بگیم منظورشون شرطه، یعنی اگر این بچه با اختیار خودش داره دهبه میکنه کسی زور بهش نگوید، وقتی که اشکالی نداره، بلکه میگیم بچه هم مثل بالغ میمونه. منطقه الان ما یه حرف ها نمیزنیم چون شارع اومده فرق گذاشته بین سبی و بالغ، پس بحث سبی رو اصلا مقایسش نکن با ما نحنفی، حالا بیام سر بالغ. کسی که بالغه و عوضی رو از خدا طلب کاره ممکنه ببخشه و شما گفتی که اشکال داره چون که ببخشید خدا نفعی نمیبره، میگید علامه میفرمان میتونه ببخشه و بگید خدایا عوضی که من طلب دارم و بده به فلانی، به یکی از عبادت دیگه بگه، اینم راهش. نمیگید به خودت بخشیدم که تا بگو خدا سود نمیبره، که خدای من هرچی عوض دارم بده به پدرم بده به مادرم، چون میخواد خیرات برشون بفرسه، میتونی همچین کاری بکن. خب تا اینجا بحث تمام شد. حالا یه بحث دیگری داریم که عوض با ثواب قبلا یادتونه گفتیم فرق میکنه. یکی از فرقاش این بود که ثواب مقارنه با تعظیمه، وای مثلا با خله خلاصه میگن به استقبال بهشتی ها میگن فدخلوها خالدین، اینا میگن ثواب، اما عوض گفتیم مقارنه با تعظیم نیست. خب حالا راجع به عوض بحث تمام شد که خواجه نصیر گفتن لا یصح اسقاط العوض، علامه گفتن یصح اسقاط العوض و توضیحش هم دادیم. و اما راجع به ثواب، اگر یک بهشتی ثوابی رو حق دارد از خدای خود، میتونه این ثواب رو ببخشد به دیگری؟ بده به یک کسی که استحقاق نداره، جهنمیه. نه نمیشه. عوضا میشد، ثوابا نمیشه. خب دقت کن، طبق نظر علامه داریم میریم جلو. علام گفتن عوضا میتونه بگید خدایا من این عوض حجم دارم بده به فلانی. همون دیگه. نه حالا نه به کسی هم میتونه بده. این حق اینه، حق این کسیست که مظلوم واقع شده، میگه بده به پدرم. عوض رو به هر کی گفت خدا میتونه بده، اما ثواب رو نه. علتش اینه که ثواب مقارنه با تعظیمه و باید یک کسی باشد که قابلیت مدح و تمجید داشته باشه. حالا شما اهل بهشتی میبینید پدرتون مثلا اهل جهنمه، وقت میگید خدا این ثواب هایی که میخوام به من بده بده ببو، خب اهل جهنمه، اونه که نمیتونه خدا مدحشو بکنه که. عوض رو میشه به او بده و عوضش این میشه که تو همون جهنم عذابش کمتر میشه، که اینا رو قبلا توضیح دادیم که چوری. اما ثواب رو نمیشه به. من از اینجا یه بحثی رو، یه اشکالی به ذهنم میاد، میخوام اینو حل بکنه. اینه که نیابت از دیگران مکه میرن، ثواب و عوض اینجا چیه؟ اگه ما بگیم ثواب قابل انتقال نیست، خب فرض کنید من میرم به نیابت یه میتی، میرم مکه، ثوابش میگن قابل انتقال نیست، عوض قابل انتقاله. خب اینجا ما مشکل اینطوری حل میکنیم، میگیم ثواب مال فاعله، عوض مال منوب عنه. بس تمام میشه، خیلی هم خوبه. یعنی تمجیدی که خدا میکنه از فاعل میکنه که حج داره انجام میده، ثواب به فاعل داده میشه. اما عوض یعنی یه حج تو پرونده من رو با ان نوشته میشه و همون اجرت رو میگیره و چی میده؟ حالا باید عوض بده دیگه، عوضی حج میده، این حج میره تو پرونده من رو با ان. اما بخوام بگیم ثواب میره تو پرونده اون، نه، ثواب مال فاعله. گاهی وقتا هم عوض هم نمیگیره داره. این اصلا اینطور نگاه کنم، کسی مجانی میره یه حج انجام ده برای کسی که انجام نداده، یا نماز قضا میخونه، بابا میشه دور کرد نماز قضا میخونه برای یه میت که نماز نخونده. بگیم ثوابش مال فاعله، عوضش مال منو بعد.
اگه این فرمان یه جوری باشه که هر کسی انجام بده، یا تو فرمانده هر کسی که بده میسن، لازمش
تعظیم
و اجلال
اون
شخص
باشه،
یعنی هر کسی تو
پرورده‌اش حج باشه. نمیشه اینا گفت. اصلا این شرطش مقارنه با تعظیم. عوض که دارن میدن اگر مقارن با تعظیم شد اسمشون دارن سوا. اگه هم تو عوضات دادن، الان شما در مغازه که میرید پول میدید، یک کیلو نخود میگیرید، این عوض رو ثواب بهش نمیگه، لذا مقارن با تعظیمم نیست، استحقاق هست. صلی الله علی محمد و آله.